أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ولله اللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن الحرمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد بهل باقي على صلوات عليه وعلى عرض کردیم که در زمینه تعادل و تراجیح مقاصد میتواند دارای کارکردهای مؤثری باشد و اجمالا گفتیم گرچه بحث تعارض رو اصحاب اصول و خصوصا متأخرین محدود کردن به تعارض بین دو دلیل و از اون هم تقلیل دادن بحث رو به تعارض بین سنتین، بین خبرین، و هرچند که بر اساس همین تقلیل آمدن تعریفی رو ارائه کردند، ولی گفتیم میشه مطلب رو محدود نکرد و به جای استفاده از کلمه تعارض بگیم تقابل، تا شامل هر گونه در واقع دوگانگی و دوگانه ها که در فرایند استنباط و مربوط به ارکان حکم و ملابسات اساسی حکم می شود رو شامل بشه. همین رو نیاز به بحث داره. برای این اساس گفتیم ما نقش و کار کرده مقاصد رو در مسئله تقابل و تعارض احیانا تعارض و معنی وسیع اخذ کنیم، دست کم در چهار مقام مورد بحث قرار میدیم. یکی در مقام خود دلیلیت، مقاصد مؤثرن در این که وقتی بین دو دلیل تعارض و تقابل پیش میاد دلیلیتی که رو بر دیگری تقویت کنن. دوم در مقام دلالت، این که ما از یک دلیل مثلا دو تا فهم داریم، خود ما دو احتمال میدیم یا دو نفر احیانا نظر دادن و دو دریافت دارن، این دو دریافت با هم احیانا قابل جمع نیست، در ترجیح یکی بر دیگری میشه از مقاصد استفاده کرد و مقاصد به ما کمک میکنه که یک دلالت رو بر دلالت دیگر ترجیح بدیم. سوم در مقام تقابل بین حکمینه که بین دو حکم احیانا اگر تقابلی هست وقت مقاصد اینجا نقش آفرینی میتونه بکنه. و چهارم هم گفتیم در مقام اجرا و تطبیق، در تطبیق الشریعه و مقام امتثال بین احیانا ممکنه احکام تزاحم پیش بیاد، تعارض به معنای تناقض و تنافی احیانا ممکنه رخ نده، اما بخوایم اجرا کنیم دو تا حکم رو نمیتونیم همزمان در یک زمان در یک مکان از یک جهت اجرا کنیم. در مقام اجرا ممکنه که ما با یک تقابلی مواجه شیم. در این چهار مقام گفتیم مقاصد میتونه نقش آفرین باشه. مقام اول دوم رو فی الجمله بحث کردیم، مقام دلیلیت، حجیت و مقام دلالت. مقام سوم مقام احکام. این بحث در چارچوب مسئله استبدال حکم قابل بحثه. مسئله معروف که طی بیشتر شاید گفت بشود گفت دهه های اخیر مسئله برجسته شده، مسئله ثبات و تغییر حکم، نظریه ثبات و تغییر حکم. علامه طباطبی رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده است. امام رضوان الله سلام علیه مطرح فرمودن، علامه شهید مطهری مطرح فرمودن، علامه بزرگوار صدر الشهدا شهید صدر مطرح فرمودن و بزرگان دیگری، علامه جوادی عاملی، علامه مصباح لاعن، این مطلب رو مطرح کردن، بحث سواد و تغییر حکم. ما در اینجا نظر متفاوتی داریم و عرض میکنیم که اصلا هیچ حکمی تغییر نمی کنه. حکم خداوندال ثابت است. ما احکام رو دو دسته هستیم، نمیتونیم بکنیم حکم ثابت و متغیر. همه احکام ثابتن. بله، گاهی در شرایطی احیانا ما ممکن است که یک حکم به حکم دیگری تبدیل شود. وقتی میگیم تغییر کنه، یعنی اینکه اون حکم قبلی انگار منقضی میشه، انگار از میان برداشته میشه. این نیست، گویی که او در واقع ثبات نداره و تغییر کرد، ابدی نبود، زوال پذیرفت احیانا. ولی ما عرض میکنیم خیلی اینجوری نیست، تمام احکام ثابتن، همه احکام در ظروف خودشون ثابتن، ابدی هم، و در نتیجه بله ظرف عوض میشه نه حکم عوض میشه. به قول تعبیر عامیانه کمپلت، ظرف عوض میشه. آره، ظرف تغییر میکنه. ظرف هم فقط موضوع نیست، بسیاری عوامل دخیلن در تبدیل حکم. در چه تعبیر درست، تبدیل حکم است نه تغییر حکم. تغییر حکم غالبا هم اینجور تفهم میشه که مثلا همون حکم بعضی ثابته، هیچ وقت تغییر نمیکنه، ابدیه. بعضی تغییر میکنه، تغییر به این معنی که همون حکم عوض میشه. نه، اون حکم عوض نمیشه، اون سر جای خودشه، اون تا ابد هست، یه حکم دیگه جاش میاد. بحث زمان نیست. ببینید، من دارم میگم یا از تعبیر عامیانه استفاده کردم که به اصطلاح خوب اوقایف نفوس بشه، گفتیم کمپلت، یعنی باید هر حکمی، آخه ما حکم خیال میکنیم یه چیز جزئیه، موضوعش ارکانش رو نمیبینیم، ملابساتش رو نمیبینیم. حکم تنها انجام بده انجام نده، باید نباید نیست. در حقیقت حکم یک بسته است، یه بسته است. بازم از تعبیر فرنگیش من از سفرایج بگم پکیج، بسته است که بارها گفتیم پکیج همون بخشه ماست، بخشه است، یه بخشه است، یه بسته است. این بسته، بسته های مختلف داریم، یعنی حکم مبادی داره، ذاتی حکمه، مبادی رو از خود حکم نمیشه جدا کرد، چون اصلا مبادی حکم زاده مبادیه، مبادی داره، مواد داره، ماده داره حکم، موضوع داره حکم، غایت داره حکم. یه حکم مجموعی از ارکانه. فردی که او حکم رو انجام بده مکلف، حاکم داره حکم. بسته حکم یک مجموعه است، یک بسته است. بله، این بسته میره، بدلش یه بسته دیگه میاد، نه اینکه اون حکم بیرفت، نه خیر، اصلا دیگه این حکم، این اون حکم نیست دیگه، یه چیزی دیگه است، نه اون حکم تغییر کرد، خیر، بدل او آمد، مستبدل شد، اون حکم جاشو داد به حکم دیگه، که هر دو هم ابدی هم، هر دو هم ثابتن، احکام شرع همه گی ثابتن. نسخ هم، نسخ بله، اینجا بحثمون محل بحثمون نسخ نیست. بله، اون از اول ابدی نبود، از اول برای زمان وضع شده بود.
آقا همون هم زمانه،
نه اون دیگه ادامه بده، نه همین اشتباه نکنیم. ببینید من مبنایی که عرض میکنم که با لاغت ظاهر فرمایش این همه بزرگانی که ازشون یاد کردیم اول ماه رجب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، من از همین است که اون تبیین که حکم ثابت داریم و متغیر، معنیش اینه که بعضی احکام شناورن. اینجوری نیست، همه احکام ثابتن. اینو بخوام بگیم نسخ اصلا بنا نبوده ثابت باشه، برای یه مقطع 5 ساله وضع شده بوده، 10 ساله وضع شده بوده و معلوم نیست دیگه حکم نسخ بشود. حالا یه تعبیرهای ذوقی بعضی ها کردن که مثلا میگن الان هم ممکنه حکم نسخ شه، این حرف خطرناکی هم هست، ولی بعضی از مشاهیر از معاصرین گفتن که مثلا ممکنه اصلا ظروف و شرایط آنچنان تغییر کنه که دیگه اون حکم اصولا موضوعیت نداشته باشه، این چه باشه نسخ؟ نسخ نیست. نخیر، ظروف و شرایط الان تغییر کرده، اگه دوباره هم ظروف و شرایط تغییر برگشت چی؟ اون حکم بر نمیگرده که نسخ نمیشه. اگه برگرده که نسخ نشده، پس نسخ آن است که هرگز دیگه بر نمیگرده، هرگز نخواهد شد که آقا افطار از مغرب تا اذان صبح تا صبح صادقه. نسخ شد اینکه دم افطار مغرب نماز بخورید افطار کنید، تمام، دوباره روز شروع میشد و بعد که نسخ شد گفته شد تا صبح، تا به اصطلاح صبح صادق. اون دیگه و هیچ وقت بر نمیگرده بگیم دوباره زمان صوم میشه مغرب تا مغرب، نه اینجوری نیستی، بر نخواهد گشت.
آقا مگه در مثالی که فرمودید، مگه در وقت روزه این چنین حکمی داشتیم، نسخ داشتیم که بخوایم؟
بله دیگه، نسخ خود دیگه، اینکه اول وقتی صوم وضع شد افطار میکردن تمام، دوباره روزه شروع میشد، که عللی باعث شد که قرآن صریحا میگه دیم مردا شیطونی میکنن، خیال میکنن با خدا نمیفهمیم علیه السلام. گفتیم خیلی خوب، تا صبح صادق اجازه دارید برای رفس، برحال یا اینکه اون بحث شهید پیش آمد که برحال گفتن که دیدن دیگه مثلا افتاد در جنگ خندق، حضرت پرسید چیه چرا اینطوری شد، گفت برای اینکه شون کار میکرد، داشتیم خندق میکندیم، شد مغرب، دم مغرب بیحال شد، از خستگی خوابش برد و این مقدار زمانی که باید افطار میکرد گذشت، دوباره روزه شروع شد و لزنی افتاد. از خدا درخواست کرد که خب این استمهال کرد، خدا از خدا متعال فرصت خواست که زمان افطار رو از اذان تا اذان، اذان مغرب تا اذان صبح، و این شد برحال اون حکم قبلی نسخ شد. این دیگه بر نمیگرده، نسخ از این قسم نیست و مراد حضرات هم این نیست که بگن آقا مثلا نسخ ببینید متغیره، نه مراد چون این نیست. تصور اینه که آقا مصرف توتون مثلا تنباکو حکمش اباحه بود، بعد حکم مصرف توتون عوض شد، شد جواز به حرمت. نه خیر، حکم با بستش عوض شد، یعنی الان مسئله حکم در واقع فقط این شرب توتون نبود، این با مجموعه ارکان و ملابساتش حکم است و به نتیجه وقتی ملابسات و ارکان تغییر میکنه اینا یه چیز دیگه میشه، حکم دیگری جاش میاد. این نظریه رو ما بر اساس چند بند توضیح میدیم.
بعدش هم برگشت، یه
اقتضای
دیگه بود، یه
اقتضای
دیگه
سوار
اون حکم شده بود.
یعنی
چه
اقتضای دیگه؟
یعنی یه علت دیگه فراهم شده بود که این حکم در واقع صادر بشه، خود ذاتی حکم تنباکو نبود که بخوان.
یعنی شما میتونید بفرمید که مثلا اباحه اصلا حکم متغیره، ثابت نیست؟ نه خیر، هر گاه، هر زمان، هر موردی که مساق مالانا صفیح باشد مباح است. این حکم، این ثابت همیش اینجوریه. در این مساق یه مانعی مثلا پیش آمد، یه عامل پیش آمد، عارضی رخ داد و حکم دیگه اومد جاش، در واقع این از نوع مالانا صفی در واقع نیست. این مصداق مثلا تحکم الطاغوت و نفی سبیله. نفی سبیل دائما و تا ابد حرامه، به ذل واجبه و زیر سلطه رفتن حرامه. یعنی این حکم در واقع حکم نفی سبیله، اونم حکم مالانا صفیه. مالانا صفی بله تکلیف نداریم، مباح است. اما اگر امری یه مرتبه شد چیز دیگه ای، امر دیگه ای شد، حالا به تغییر موضوع هر عامل دیگه، اینجا حالا گفته بشه مثلا موضوع تغییر کرد، یه حکم دیگه جاش آمد، یعنی حکمی که اون هم از ابدیه، یعنی همیشه آنچنان است که اگر سبیل کفار بر مؤمنین شود حرامه، نه اینکه موقتا حرام شد. بخیر، همیشه حکم همینه. بله.
زیر سلطه کفار رفتن روی هر مصداقی میتونه وارد بشه. فرض کنیم امروز تنباکو بود، امروز میتونه شکر
بود. اون حکم اونه، خود اون حکمه. این که نفی سمی، نفی سبیل یک حکمه، حرمت سبیل ابدیست. هر جا حرمت سبیل، هر جا سبیل پیش بیاد، سبیل کفار بر مؤمنین، این جایز نیست، نباید زیرش رفت، نباید پذیرفت. این همیشه همینجوریه. در واقع اینا مصادیق هم عرض شد که ما مجموع این حرف روی مدعا رو در هفت بند توضیح میدیم که اجمالا عرض میکنیم.
اینها انواعش متفاوته،
الان وارد نمیشیم، خیلی مفصل بحث کردیم با اینو در یه جای دیگه، خیلی مفصل، یعنی گفتیم گاهی اشاره کردیم ولی نمیخوایم وارد شیم، وارد هم نخواهیم شد. ما سی لااقل سی یا سی و سه عامل رو موجب تغییر دانستیم که بعضی از اونها خودشون مثلا میگیم مشهور اینه، گفتیم بارها دیگه مشهور اینه که موضوع عوض میشه، حکم عوض میشه، این مشهوره و خیال میشه فقط هم موضوع عوض میشه و حکم عوض میشه و کمتر هم بحث میشه که خب موضوع چند گونه میشه عوض شه. ما به حدود 20 نوع تغییر موضوع رو مطرح کردیم، این هم استقراییه، میتونه اضافه شه. اینو بحث نمی کنیم الان، فقط میخواییم نظریه عرض بکنیم، بعد در این استبدال حکم بگیم نقش مقاصد چی، مقاصد چه کار کردی تو این زمینی بتونی ایفا کنه. این بحث رو میخوام طرح کنیم. اجازه بدید من این نظریه رو هفت بندش رو اجمالا بخونم و بریم، چون زمان محدوده ناقص نمونه. اقول لیس بخفی علی من له اقل مسک بهذا الدین الحکیم بهذا الشریعت القدیمه. یک کسی مقداری با شریعت اسلامیه و خاتم آشنا باشه، این مسائل براش روشنه. اولا ان الشريعه المحمديه صلى الله عليه وسلم بما هي خاتمه الشرائع، بما هي خاتمه الشرائع و خاتمها ثابته لا تتغير ولا تخضع لاي مساومه او تنازل. هرگز تنزل نمیکنه، هرگز فروکاسته نمیشه شریعت. الى يوم القيامه فان التغير والتبدل لا يلائم الخاتميه. اگر بگیم تغییر میکنه با خاتمیت نمیسازه. و به عبارت اخرى کل حکم شرعی ثابت و دائم حسب متطلبات و ظروف المتنوع التي يتعلق بها. این در واقع در ظروف حکم رو باید ببینیم. و آیات و روایات بسیاری صریح در ثبات احکام این شریعت. قل ارایتم ما انزل الله لكم.
این ظروف غیر از زمان و مکان و در واقع
عرض کردیم سی تاست، الان که نمیخوایم بحث کنیم. یکیش میگن زمان، احیانا مکانه، خیلی چیزا تغییر میکنه. فهرستشو بعدن لاغل عرض خواهیم کرد، نمیخوایم چون بحث رو در یه حلقه دیگه بحث کردم، من دیگه نمیخوام. من سعیم بر اینه که یه بحثی رو یه بار گفتم دیگه سخنرانی هم میخوام بکنم کار نمیکنم. بیانو فلان بحث رو برنج کرد خیلی خوب بود، بیا اینجا بکن. میگم نه من اصلا نمیتونم دیگه. نوزو تکرار دیگه در حد ضرورت مطلب وگاهی تکرار میکنیم، تکرار پیش میاد ناچاریم. ولی اینکه دوباره حالا که ما گفتیم الان فرض کنید یادم نیست چند ده جلسه بحث کردیم از نو شروع کنیم اونا رو اینجا هم بگیم، خب این به هر حال مناسب نیست. کل بحثی که راجع به مقاصد کردیم به هر حال حدود 170 جلسه داره میشه و دو سال طول کشیده. گفتیم 16 دی 404 شروع کردیم، ایشالا 17 دی 404 402 شروع کردیم، 404 میکنم تمام میکنیم. و اینا رو جایی قبلا بحث نکرده بودیم، اولین بار بحث مقاصد رو به مثابه مقاصد مبارز چندر بحث میکنیم، دیگه بحث هم نخواهیم کرد. گاهی کارهایی که من میکنم میگم الان بذار فعلا چاپ شد، بعد یه وقتی سر فرصت میدونم که نمیشه و دیگه مجال پیش نمیاد. و علت این که شاید ما 40-50 جلد کتاب باید الان منتشر بشین، همه مونده، همش مال اینه که فکر کنم ناقص منتشر نکنم چون بعدا نمیتونم و اون کامل هم نمیرسن، هیچ وقت نمیشه. فلسفه فرهنگ و 25 سالش بحث کردیم همجوری مونده. خب مسئله روز هم هست ولی همینجور باقی مونده، یا این بحث های فقهی و اصولی نه همینطور. حالا آقای احمدی دارن تلاش میکنن یواش یواش اینا رو تدوین میکنن، انشاءالله آماده انتشار میکنن. قل عرایتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منها حراما و حلالا. میگه دست شماست که حلال حرام کنید. قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون. اینکه بگید این حلال ای حرام، هی حلال حرام بکنید، این تشویش و تردد در حرمت و حلیت مگر دست شماست؟ خدا بتونه ازت بگید این حلال حرام شد، حرام حلال شد. یعنی حلال همیشه حلال، حرام حرام همیشه حرامه. حالا اجمالا نزیم، یا اون روایت معروف که حلال محمد صلی الله علیه وسلم حلال ابدا الی یوم القیامه و حرام و حرام ابدا الی یوم القیامه و مثال های فراوانی که در این یک اصل. دو بله بله روایت معروفیست، روایت متعددی توی زمین داریم. این یک مبادی هفتگانه این عرض خودم رو دارم. ثانیاً قد یستبدل حکم ثابت مکان حکم ثابت آخر. یه حکم ثابت بله، جای یه حکم ثابت دیگه میتونه بیاد حسب متطلبات تطویر شؤون و معطیات تبدیل ظروف. بله اقتضاعات و به اصطلاح برایند تطویر شؤون، تحول شؤون و تغییر ظروف هست. و فی ذو علم مواضعات المنهجیت ثابته ولی با روش شناسی ثابت. و الابدال و الاستبدال غیر التغییر و تجدید. یعنی ابدال و استبدال غیر از تغییر یا تجدیده. الان چیزی که جریان روشن فکری تو مخصوصا تو عامه و جرقایی هم در داخل کشور ما و بین شیعه متاسفانه داره زده میشه که آقا تجدید، تجدد، مثلا بیایم نوآوری کنیم. و این بازیایی که دارن طرح میکنن مثل همین که مثلا فقه المقاصد، نمیدونم علم المقاصد به جای علم الاصول، اینا هم امر همین بازیاست که میخوان دستکاری کنه شریعت رو. ما یه قدم نمیتونیم جلو و عقب بشیم، نه به عقب برمیکردیم و به نه جلو. اون چه شریعت گفته باید ملتزم باشیم. ما هم داریم مقاصد مطرح میکنیم بر این باوریم که مقاصد ابزار استنباط میتونه باشه و خواص دیگه هم داره، از جمله همین بحث کلان داریم میکنیم. و الا فقه المقاصد یعنی محور کل فقه بشود مقاصد، خب ادله چه میشود؟ هزار یک عامل مؤثر در استنباط حکم چه میشود؟ بله مقاصد هم در جای خودش.
بله.
حالا ما که بیشتر گفتیم روغه مقاصد قطعی باید اعتنا کنیم. قال الفراء الابدال جعل شی مکان شی، نظر لغوی. ثالثا مبدأ سوم ان الشريعة القرة واحكامها السامية وتعاليمها الراقية تستبدل آليات خاصة وتمتلك تقنيات معينة يتوفر بها استبدال كل قسم من احكام غيرها بصورة مريحة. خود دین سازکار تبدیل رو پیش بینی کرده، در متن دین سازکارهایی رو شارع قرار داده برای تبدیل احکام، این جزء شریعته. رابعا تلکم الالیات و تقنیات ثابتتون به ذات خود این ابزارها و این تکنیک ها به اصطلاح فناوری هایی که خود امتحان قرار داده، اینا هم ثابتن، اینا هم خودشون ثابتن. يتوفر تلكم الآليات والتقنيات ثابتة بذاتها تتبع ظروفها ثابتة، ظروفها ثابتة، این تابع ظروف ثابتش. خود اینام که با چه سازکارهای ما حکم جا به جا میکنیم، تبدیل میکنیم، خود این ابزارهای جا به جایی هم ثابتن، تابع شرایط و ظروف هن. از کدوم ابزار در این موقعیت میتونیم استفاده کنیم؟ و این شیط قلت الاسباب التي توجد استبدال الاحكام ثابته في ظروفها كما هو الان في الاحكام نفسها. همونطور که با احکام گفتیم ثابته، ابزار تبدل هم تبدیل هم ثابته. خامسا ان الاسباب الموجبه لاستبدال الاحكام تنتج و تنشا عن مبادئ نظريه معينه التي ترتبط باركان الحكم الشرعي وعناصره الذاتيه من جانب ومراحله والملابسات الأساس من جانب آخر والدوافع الخارجية والطوارئ العارضة الدخيلة في تطور الحكم استبدالي من جانب ثالث. از سه جهت اسباب، اگه بخوایم اسباب را از یه جهت دسته‌بندی کنیم، سه جور اسباب داریم برای تبدل حکم. بعضی از اینها در واقع بر اساس مبانی هستند، یعنی مبانی موجب تبدله، یعنی عناصر ذاتی مربوط به حکم، ارکان حکم. ارکان حکم که عناصر جوهری حکمند، مثلا موضوع حکم، مثل غایت حکم، اینا گاهی باعث تبدل میشن. یه دسته، یه دسته از مبدل ها اینا هستن. دسته دیگه چیزایی هستن که مربوط میشن به مسائل مراحل حکم، یعنی مثلا در مقام فهم حکم، در مقام احراز سند حکم، در این جهات اینا مؤثر هستن، اینا میدرسن. سوم امور آفاقی و اطرافی هستند، مسائلی که در پیرامون حکم، همین که میفرمی زمان و مکان، چیزای پیرامونی هستند، جز ذات و حکم نیستند، جز مراحل حکم نیستند، جز عناصری هستند، توارع و عوارضی هستند که از بیرون حکم در حکم اثر میذارند، زمان مکان اثر میذاره در حکم. در چه مبدلها که باعث استبدال حکم شوند به از جهتی به سه دسته تقسیم میشوند. این هم نکته پنجم. سادسا ان المبادع و دوافع و طوار، این سه دسته، مبادی، دوافع یعنی رانشگرها، طوار عوارض، اونی که عارض میشوند از بیرون، و هاکذا الاسباب الناتج عنها، و همینطور اون اسبابی که ناشی از این مبادی و دوافع و تواره اند، یمکن ان تتشکل که منهجی منسق صالحه لتنشأت تطور الاحکام الشرعی و عملیت استبدال ها. ما کل اینا رو میتونیم تبدیل کنیم به دستگاه. ما معتقدیم، بنده گرایشم اینه، در هر چیزی نظام من میخوام فکر کنم، و اینجا معتقدم مجموعه این تبدلات و مجموعه اسباب تبدل، مجموعه اون مبانی که سبب تولید این اسباب می شود، مجموعه اینها را اگر مطالعه کنیم به دستگاه تبدیل می شه. ما یه دستگاه استبدال حکم داریم، این رو باید کشف کنیم. یه نظام استبدال حکم داریم، یعنی شریعت نظام داره، همه چیزش منظمه. در چه تبدل حکم هم اتفاقی و مثلا به صورت متفرق و متناصر انباشتی از مثلا عوامل و علل که نمیدونیم رفت اینا به همدیگر چیست، ترتیبشون بر همدیگه چگونه است، اینا ترتب دارن بر هم احیانا، ترتیب و رابطه ارضی با هم دیگه دارن یا دستگاه هم. این هم یک اصلی که ما فکر کنیم باید بهش توجه کرد. رانشگرها میگن در رو باز کن، ادفع، در رو باز کن، اونی که سبب میشه انسان رو میراند به سمت یک امری، اونی که میرانند به تبدیل حکم، عواملی که باعث در واقع از درون موجب در واقع ملابسات به سمت در واقع تبدیل حکم ما رو سوق میدهند، سائقند. این کلمه دوافع از واژه های عربی معاصر به این معنا به کار میره، ولی دافع معنی مانع به کار میره در عربی سنتی. تو عربی معاصر دوافع یعنی رانشگرها. موجبات دیگه، حالا این واژه توی ادبیات جدید مطرح میشه، ما آوردیم موجبات. این سه قسمو میتونیم بگیم موجبات سگانه، سه دسته موجبات داریم برای استبدال حکم. آخرین و هفتمین بر حکم ثابته، اون حکم عوض نشد، بدلش اومد، حکم بدیل آمد. بله دیگه بدیل اونه، یعنی تو اون خط و مسیر بودیم، حالا باییم توی خط و مسیر در واقع. از اون حکم ثابت به این حکم ثابت منتقل شدیم، الان تکلیفمون شد این، به این معنا میگیم دیگه. بله حالا بالاخره بخواییم یکم دقت کنیم، ممکنه بگیم ما کلمه تبدیل هم به کار نبریم، چه کار باید بکنیم؟ چون گفتیم بلازم لغوی هم گفتن جعل شی مکان شی دیگر. نه، ممکنه ادبیاتی که مطرح شده مشوش باشه، هنوز پخته نشده باشه. من میگم این فهمی که از مسئله هست، شما تا از این فضلا تا بگیم یا احکام متغیر ثابت داریم، بله. حالا بالاخره بفرمایید که خب این بزرگان فرمایشاتی داشتن، با طلبه هم یه چیز میخوام بگیم یکم مطلب کامل تر بشه. با ادبیات جدیدیه،
به خاطر اینکه خود شهید مطهری هم در کتاب اسلام و مقتضیات زمان و مکان خیلی از این مباحث رو به مباحثی که شیخ انصاری مطرح کردن استناد.
بله بی پیشینه نیست، بله همینطوره. سابقاً آخرین مبدع نظریه هم ان لمسألة ثبات الاحكام الشرعيه وعمليه استبدال كل منها الى غيرها حسب المنهجيه المنسقه معطيات وفوائد كثيره في مجالات مختلفه. حاصل این که مساله ثبات احکام و فرایند استبدال هر یک به دیگری بر اساس روش شناسی سازمانی به اصطلاح منسجم و منسق که به صورت یک دستگاه هست، نسق هست، یک دستگاه هست، یک جهاز هست. معطیات دستاوردهایی داره، عطایایی داره و فواید کثیره در مجالات مختلف، در زمین های گوناگون، یعنی از محل استنباط حکم گرفته تا اکتشاف نظام گرفته تا ساختن الگوهای اجرایی نظام گرفته تا نهادسازی تا اینجور مسائل، این قضیه نقش داره. بسیار مسئله دستگاه استبدال حکم خیلی برکت داره. وقت میگن آقا اصول آیا میتونه نظام تولید کنه، اصول فقهی فعلی، فقه فعلی میتونه نظام تولید کنه؟ میگن نه. بعضی میگن آره. اونی که میگه آره هیچ توضیح نمیده چگونه، همش میگیم آره. خب آره کو؟ شما بیاد یه بار بگید آقا اینم چارچوبش، اینم ضوابطش، اینم یه نمونش، این نظام رو تولید کردیم. اونایی که مدعیان آری نسبت به اصول و فقه و حق هم با اوناست، ولی اشکال وارد بر اونه که همش کلگوی میکنن. اونایی هم که میگن نه، هر کی میخواهد باشه بلر از کان جاهله، یعنی تسلط نداره، ظرفیت اصول فعلی و فقه موجود رو نمیدونه. اشکال از ماست. حالا ما که در زمرهشون نیستیم، بذارید بهشون حمله کنیم. اشکال از فقه هاست، نه از فقه. اشکال از فقیه، نه از فقه. یعنی فقیه باید بیاد این اصول رو استنتاق کنه، این منابع رو استنتاق کنه، این فقه رو بسش بده، این فقه رو متحول کنه. همین اصول، همین فقه به ما این امکان رو میدهد. از جملهش همین بحث فناوری، من اسم روشتم فناوری استدلال حکم. ولی خب بفرمید تو اصول ما چرا بحث نمی کنیم اینو؟ چرا تو فقه همون اینو بحث نمی کنیم؟ بیایم یه بابی باز کنیم. حالا همه ابواب که نباید فروع باشن که، خب ما بیایم در فقهمون رو مبادی کار کنیم، روی به اصطلاح تقسیم بندی احکام کار کنیم، یا لااقل اونچه که داره اتفاق میفته انشاءالله فلسفه فقه رو توسعه بدیم، فلسفه فقه تأسیس کنیم، فلسفه اصول تأسیس کنیم. اگر میگید اینا بحث اصولی نیست، خب بریم بس قبل از اصول بحث کنیم، فلسفه اصول. میگید فقهی نیست، بریم بس قبل از فقه بحث کنیم، در فلسفه فقه بحث کنیم، اینا رو باید بحث کنیم، در فلسفه حکم بحث کنیم. حالا از جزئی به کلی برسیم یا هر روشی از کلی به جزئی. بله، حالا اشکال نداره از جزئیات حرکت کنیم بریم سمت کلیات. سابعا، ان لمسألة ثبات الاحکام الشرعية و عملیت استدلال کل منها الى غیرها حسب المنهجية المنسقة معطيات و فوائد كثيرة في مجالات مختلفة در عرصه‌های گوناگون. فمنها ان لها دورا كبيرا في مجال استنباط الاحکام، در استنباط احکام کار کرد، و اکتشاف نظم الدینیه، در کشف نظام های دینی، و صناع اطر التطبیقیه ساختن الگوهای اجرایی. ما نظام بیاریم کلی بذاریم که بعد ما الگو تولید کنیم، الگوهای اجرایی بسازیم، و تصمیم تقنیات و آلیات مناسبه، ساختن ابزارها و تکنیکها، فنهای مناسب برای اجرا کردن دین. و هذه الامور تلائم عصران از تطبیق شریع و تنفیده ها. اون وقت اینجا فقه نو میشه، اینجا فقه اصلی میشه، نه با عبور از اصول، نه با آمیختن فقه با حقوق بشر غربی. چون اینجا بعضی از آنون حتی رساله هم دادن و متاسفانه اینجوری بودن که آمدن حقوق بشر کردن مبنا و خواستن شریعت خاتم رو هی تطبیق بدن به حقوق بشر کفرآلود احیانا الحاد آمیز سکولار، که این خیانت به شریعته. نه، همین شریعت قابلیت پاسخگویی به نیازهای زمانه رو داره به شرطها و شروطها. و هذه الامور تلائم عصرنت تطبیق الشرع، اصلی سازی شریعت به ایناست، نه اینکه ما از اصول عبور کنیم. و تنفیذها و انطباق الاحکام على الظروف و توارع و کفاءت النظم و الاطر و التقنیات و الالیات المکتشفه و المصطنعه. این در واقع هفت مبنای این نظریه است که ما عرض میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.